بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
صلى
صل
الله
على
عليه وسلم.
محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
رأي نظر محقق نائینی درباره دلالت خطابات شفاهیه، کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 365 و صفحات بعد، 2-3 صفحه بعد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که باید در این بحث، یعنی بحث از شمول خطابات شفاهیه مثل یا ایها المؤمنون، قبل از ورود به بحث باید دو سه تا نکته مقدماتی را در نظر گرفت. نکته اول این است که موضوع بحث جایی است که کلام در بردارنده ادوات خطاب باشد، یعنی مشتمل بر ادات باشد، مثل یا ایها المؤمنون که مثال زده شد. جایی که خطاب ادات ندارد جای بحث نیست، مثلا فرض کنید بگن که گفته بشد که ان المؤمنین یجب علیهم رد السلام، مثلا اون می فرماید که دیگه فلا اشکال فی عمومه للحاضر والغایب والمعدومه، در نهج واحد. امر دوم هم این است که گفتند و بحث کردند که این مسئله از سنخ بحث عقلی هست که عقلاً ممکن است خطاب شفاهی شامل غائبین هم بشود یا نشود، یا بحث لفظی هست که ادوات خطاب به حسب وضع اختصاصی هست برای حاضرین یا غائبین را هم شامل می شود. می فرماید درست اینه که از هر دو جهت می توان بحث رو پی گرفت، هم می تواند این بحث از جهتی سنخ بحث عقلی باشد و از جهتی میتواند بس از سنخ بحث لفظی باشد، و هر دو سنخ بحث به یک نتیجه منتهی میشود و تعدد سنخ بر اساس تعدد جهت اشکال و ایرادی ندارد. امر سوم هم میفرماید که ثمره بحث در شمول حکم به وسیله خطاب برای معدومین، یعنی اگر قائل به تعمیم شدیم خود خطاب شامل معدومین می شود، و اما اگر قائل به اختصاص شدیم که خطاب شفاهی اختصاص دارد به حاضرین، تعمیم و تسری حکم برای غیر افراد حاضر به وسیله قاعده اشتراک باید اعلام بشود. بعد از که این مطالب فرمودن، می‌فرماید که تا اینجا مقدمات رو که برای شما گفتیم در نظر بگیرید، که صفحه 367 می‌فرماید: فعلم ان الکلام یقع تارتا فی القضایا الخارجیه و اخرى فی القضایا الحقیقیه. بسیار مطلب عالی و جالبی را در این رابطه بیان نمی‌فرمایند. فرماید که خطابات به طور کل در قالب دو نوع قضیه صورت می‌گیرد. نوع اول قضایای خارجیه، که منظور از قضایای خارجیه همان خطاباتی است که در اون خطابات حکم مستقیما به اشخاصی که در خارج مورد نظر هست تعلق میگیرد. مثلا من میگد که هذا الفقيه يحرم عليه التقليد وصل الى حد الاجتهاد. یا مثالی که ما زدیم برای شما قبلا که گفتیم، اما روایتی که درباره ابان ابن تغلب هست: اجلس و عفت الناس. قضای خارجی است، خطاب به شخص، حکم مخصوص اون فرده. خب در این گونه قضیه می‌فرماید که جای بحث نیست که خطاب اختصاص به مخاطب حاضر دارد و مخاطب غایب شامل نمی‌شد، چه رسد که مخاطب معدوم باشد، و هیچ راه دیگه ندارد، اختصاص دارد به حاضر. و اما قضایای حقیقیه که می‌فرماید این محل کلام برای ماست. قضای حقیقیه مثل قضای حقیقیه مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قضیه حقیقی است، وجوب حکم بر فرض تحقق موضوع است. من استطاع، هر کسی مستطع بشود حج براش واجب. این قضیه حقیقی است. می‌فرماید که در قضیه حقیقی صحیح این است که خطاب شمول دارد برای حاضر و غائب و معدوم بر نهج واحد، همونطوری که در مقام ثبوت همین شمول هست، در مقام اثبات هم همینطور هست. چرا؟ به دلیل اینکه توجیه خطاب در قضیه حقیقیه، توجیه خطاب به معدوم و غائب نیازی ف فقط به تنزیل معدوم منزله موجود دارد، اما این تنزیل چقدر معونه میخواد؟ تنزیل در هر قضیه حقیقتا مقومه، نه این که تنزیل اگه امر زائدی باشد بر مقوم قضیه تا اینکه بگیم اصل عدمشه، نه، تنزیل امر در هر قضیه، تنزیل یک عنصر اصلی اون قضیه است. بنابراین مطلب که تا اینجا معلوم شد می‌فرماید که اگر طرف مخالف که بگد قضیه، که بگد اختصاص در کار هست نه تعمیم، باید یک مطلب رو ثابت کند، آن این است که به اثبات برسان، باید این مطلب رو به اثبات برساند که ادات، اون اداتی که برای حاضرین ظهور و انصراف دارد، اون ادات اختصاص دارد به قضیه خارجیه و به قضیه حقیقیه کاربرد ندارد، استعمال نمی شود. اگر این اثبات کند، بله، اون موقع کار به اینجا کشیده می شود که بگیم هر بیانی که با ادات آمد اختصاص به مشافهین دارد، اختصاص به حاضرین و شامل غائبین نمی شود. ولی می فرماید که این ادعا احتمال اختصاص صحت استعمال ادات به قضایای خارجی به ما یکذب و حل وجدان تمام و با تسلیم صحت استعمال در قضایای حقیقیه دیگه زمینه برای احتمال اختصاص به مشافهین وجود ندارد. تا اینجا بیان ایشون رو فهمیدیم مختصر و مفید، تا این قسمت یک لایه‌ای دارد که باید اون لایه را باز کنیم و برای شما شرح بدیم. اون اینه که محقق خراسانی بله، سلام علیکم. امروز درس آنلاینه با آقای همون اسمش چی بود؟ آرزومندی. به اون هماهنگ کنید، انشالله آنلاین ساعت 11 رو اونجا تشبه. اگر براتون خیلی کار مشکله که آنلاین براتون سخت یا همه ندارن، اگر یک جا جمع شدید من تلفنی مثل جلسه قبل با شما بسمه. الان من خیلی عالی بود، همه آنلاین بهتر، انشالله من داشتیم. من الان سر درس هستم، من یاد باشه. نه دیگه، با آرزومندی بگید سر 11 که گذشت، سر 11 به من زنگ بزن. اون لایه که اینجا باید کنار گذاشته شود و حقیقت بیان محقق نائینی روشن بشود، این است که ایشان بحث رو متمرکز میکند گویا به اون بیانی که اون بیان چه باشد، مدخول اعداد باشد که در امر اول مقدماتی براتون گفت. بعد قضیه حقیقیه رو که آورد دیگه، اینجا شما ممکن در ذهنتون آمده باشد که خب قضیه حقیقی لله علی الناس، خب این دیگه قطعا عمومیت داره، تابع موضوع خودش تنزیل نمیخواد. و بعدم در امر اول ایشان فرمود که جایی که عداد نباشد که بحث نداریم، مثل لله علی الناس، جایی که عداد باشد مثل یا ایها الذین آمنو، اینجا بحث داریم. و این یا ایها الذین آمنو رو ایشون میفرماید که این قضیه حقیقی است، گویا این قضیه خارجی نیست. یا ایها الذین آمنو، خب مطمئنن شخص حاضری رو که مخاطب قرار نداده، عداده، ولی برای کل مؤمنین، برای کل کسی که داره این عنوان باشه، قضیه حقیقی است. این قضیه حقیقیه با همین اعداد چه می شود؟ با یک تنزیل مختصر تنزیل میکند غیر حاضر به منزله حاضر، میگوید یا ایها الذین آمنو. استعمال این اعداد در قضیه حقیقی قابل انکار نیست، چون یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، خب میبینیم این عدات است که آمده ان روی قضایای حقیقی قرار گرفتن و شمولشون هم بر عموم بلا شبهه هست و اشکال خاصی نداره. اما اگر فرض کردیم یه جای عدات هست برای فرد خاصی که در اون مثال برای شما زدم، خب اون اگر برای فرد خاصی در قالب قضیه خارجیه باشد که اون مختص دیگه، ولی در خطابات قرآنی ما خطاباتی که داریم عنایت میکنید همین خطابات که طرف عمومیت دارد، من حیث الوضع مؤمنون، مسلمون، ناس و امثالهم. در نتیجه قضیه عداد در نتیجه خطابات شفاهیه شامل معدومین و غائبین می شود بلا شبهه، بلا اشکال. با همین اختصار، با یک کمکی جوهرگیری و تازه یک کمی هم توضیح، بیان محقق نائینی رو به آخر رساندیم. عنوان کنید رأی و نظر سیدان استاد، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 430. سیدنا استاد هم اصلا در مقدمات امور مقدماتی ذکر میکنن که خطابات چند نوع هست، به نوع مطلق تکلیف که آیا شامل مدومین و غائبین می شود یا نمی شود، امر دوم نزا در این رابطه که امکان دارد مخاطبه با مدومین صورت بگیره، امر سوم هم بحث در این که وضع ادوات خطاب دلالت دارد بر خصوص مشافهین یا نه، دلالت وضع شده از عفوا دلالت رو بدل کنه دو وضع، ادوات خطاب وضع شده است برای خصوص، وضع شده است برای خصوص مشافهین یا نه، وضع شده برای دلالت بر عموم الفاظی که در مدخول آن ادوات قرار بگیرد. و می فرمایید که محل بحثم همین صورت سوم که ببینیم ادوات خطاب آیا بس شده است برای حاضرین یا برای عموم. این محل بحث تقریبا تا اینجا آنچنان فرقی با رأی محقق نائینی دیده نمی شود، ولی در اصل اثبات مطلوب طریقت بحث و مسلک تحقیق فرق میکنه. در صفحه 433 می فرماید که بحث رو باید متمرکز کنیم به اینکه ادوات خطاب وضع شده است برای دلالت بر خطاب حقیقی یا خطاب انشائی. اگر وضع شده باشد برای دلالت بر خطاب حقیقی، در اون صورت شامل معدومین که نمیشد، شامل غائبین هم نمیشد، شامل حاضرینی که ملتفت نباشد هم نمیشود. انشاء حقیقی یعنی با طرف یک مواجهه مستقیم دارای توجه خاص انجام میگیرد. خب اون دیگه برای کسی که ملتفت هم نیست، جلسه درس فکرش جای دیگه میره، جلسه درس از خستگی خوابش میگیره، فایده نداره. فقط کسی باشه که حاضر تمام با تمام وجود درس رو گوش بدد، او میشد مخاطب حقیقی. خب اگر خطاب، اگر منظور از اگر گفتیم که اداد وضع شده است برای دلالت بر خطاب حقیقی، سرنوشت اینه، کار مشکل میشد. و اما اگر گفتیم که عدات وضع شده هست برای خطاب انشائی، در این صورت مشکل نداریم. خطاب انشائی است، شامل غائبین می شود، معدومینش می گیرد. هر مکلفی که شرط این حکم انشاء شده را داشته باشد مشمول خطاب می شود، بدون اینکه هیچ مشکلی در کار باشد. پس ما چه کنیم؟ پس ما باید بیاییم ثابت کنیم که خطاب وضع شده است برای خطاب انشایی، و اگر اینو تونستیم ثابت کنیم قضیه از اساس حل. می فرماید که ظاهر اینه که این ادات وضع شده برای دلالت بر خطاب انشایی، ظاهره. خب دلیل بر این مطلب چی می فرماید؟ دلیل می‌فرماید که متفاهم عرف از ادوات خطاب چیه؟ اظهار توجیه کلام به سوی متعلق و مدخول اون ادات، به هر دائی که باشد، به دائی حسرت، به دائی شوق، به دائی خطاب، به هر دائی که باشد. پس چیه؟ اظهار توجیه کلام است به سمت و سوی مدخول اداد. این رو عرف می فهمن و این معنا ظاهر است از اداد. این همون این مطلب با بیان محقق خراسانی که به ذهنتون سپرده باشید هماهنگی دارد، منتها دلیل محقق خراسانی تحقیق میدانی بود که در استقراء و بررسی میبینیم که اعداد برای شوق، برای حسرت یا کوکب استعمالات برای غائب بسیار متعدد و در عین حال استعمالات حقیقی بود، هیچ مجازی در کار نبود. کشف کردیم که چه؟ که اعداد وضع شده است برای عموم. اما سید از سیدنا الاستاد از مبدع مسئله را پی میگه، میگه ظهور دارد، عرف این ظهور رو میفهمد که یا ایوحل به هر مدخولی که باشد، این یا ایوحل معناش توجیه خطاب است به مدخول اداد، حالا هر دعایی که باشد، حسرت که غائبه، شوق، آرزوس، فرقی نمی کنه. بنابراین ما در صورتی که این واقعیت را در اختیار داریم که اداة وضع شده است برای خطاب انشائی، دیگه مشکل نداریم. اولا برای شما در این رابطه توضیح اضافی بدم، خطاب انشائی فقط انشاء است. اون روزم گفتم، امروز یه مثال اضافه میکنم، فقط انشاء حکم، طرف در مورد توجه قرار نمیگیرد اصلا، کی باشد، کجا باشد، مربوط به شرایط خودش میشه. طرف خطاب، خطاب انشائی در حقیقت به سمت و سوی مخاطب نظری ندارد و خطاب انشائی در حقیقت خود انشاء را اعلام می کند. مثال احل الله البیع، چقدر مثال خوب است. به کی توجه دارم؟ هیچ کسی. انشاء هست یعنی انشاء است. چه انشاء؟ انشاء حکم. تمام، یک خطاب انشائی است. اینو خوب فهمیدیم که انشائی رو که معناش خوب فهمیدیم، در مثال هم که برای ما روشن شد، اداة رو میفرماین که اداة هم یعنی یک، خب عدات ما بر حسب ظاهر چی میبینیم؟ در ادبیات و بدی و بیان عدات، عدات خطابه، عدات خطاب به حاضره. ما جواب این رو چی گفتیم؟ گفتیم این انصرافه. محقق خراسانی فرمود انصراف داره، ولی وزن نیست. چرا؟ چون خطابات در موارد دیگر یعنی چیز دارد، استعمال درستی دارد و استعمال حقیقی است. سؤال و جواب اگر شما بگید که خب ما که میگردیم فحص میکنیم، تا جایی که میبینیم در غیر خطابات قرآنیه، این یا ایها الناس، یا ایها المؤمنین، یا ایها المسلمون، اتحدو اتحدو که شعار میدیم، یا اینا چیزه مربوط می شود به خطابات حقیقیه و به مشافهین موجودی نمیگیم یا ایها المسلمون. خب این اشکال شما چه جواب میگید؟ میگیم کثرت استعمال که دلیل بر وضع نیست، انصراف هم شاید منشأش همون کثرت استعمال عرف باشه. و الا اداة سید آمد عدات یک شرحی هم داد که عدات برای انشاء که باشد معناش چی میشد؟ وضع شده است برای اظهار و ابراز توجیه کلام به سمت و سوی مدخول خودش. یا ایها المؤمنون، مثلا اقیم الصلاة، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. این در این آیه میبینیم چیه مقصود، چی میفهمیم از ظهور این آیه؟ انشاء یعنی این اداد انشاء هست به این صورت. این اداد خطاب انشائی است به این صورت که اظهار میکند توجه کلام را به سمت و سوی مدخول که همون مؤمنون باشد، یا ایها الذین آمنو. و این در همین حد، در حدی که به اصطلاح به عبارت ساده تر سمت بیان را، جهت بیان را روشن می کند. یعنی آمده است این اداد، این اداد آمده است تا اینکه اظهار کند کلام را به سمت مدخول، به سمت متعلق. خب اینی که اظهار کند به سمت متعلق، خب به سمت مدخول که آمنو هست. خب این آمنو دیگه بیشتر از این این اداد دخالت نمی کند که این آمنو مؤمنین حاضره، مؤمنین غائبه، مؤمنین غیر حاضره. دغدغه در ذهن هم محقق نائمی و هم سیدنان استاد بوده و اون دغدغه را رفت کرد. دغدغه اینه که خب این یا ایها الذین آمنو شما که بگید خب خیلی خوب، شما فرمودید قضیه حقیقی است، سیدنان استاد هم فرمود که خطاب انشائی هست، عیبی ندارد. اما عدات لفظ این معنا داره که لفظ معناش بینه اینه که میگیم های مردم، های فرد، های مؤمن. این یه لفظیست که طرف رو مورد توجه قرار میداد. اینو سیدم التفات کرده گویا میفرمایید که این توجه که هست چیه؟ توجه خطاب است، به توجه کلام است به سوی مدخول که همون چه باشد؟ مثلا در مثال مؤمنین باشد. که این حکم توجه که میکنه، این حکم به سمت و سوی این مؤمنین است. بعد برای رفع دغدغه هم میفرماید که اینجا یه تنزیل مختصری لازمه که اون تنزیل عبارت است از تنزیل معدومین منزله موجودین، که این مقدار تنزیل در حقیقت یک امر بسیار عادی به نظر می رسد که در قضیه این مطلب اصلا خودش عنصر اصلی می تونه باشد، همونطوری که محقق نائینی فرمودن. اما اگر بگید که اختصاص دارد این گونه خطاب به مجلس تخاطب، و عدم شمول برای خواهب الفضل فضل عن المعدومین ای چیزیست که نقطع به عدمه، یقینا درست نیست. برای اینکه این گونه خطاب که اختصاص به حاضرین داشته باشه، به مجلس خطاب اختصاص داشته باشد، از نوع بیانات و خطابات به عبارت دیگر طبیعت و سیر طبیعی خطابات و بیانات قطعاً این اختصاص را مورد توجه ندارند و الا اصلاً وضع چیزی می شود که وجدان ممیزی هم قبول نمی کند، فضلاً ان وجدان بالغی که احکام آمده باشه برای عده خاص، برای دیگران نیست، دیگر شامل شبول نداشته. تا اینجا مطلبی که کاملش کردی، در آخر در نتیجه می فرماید که تا اینجا آنچه گفتیم مربوط می شد بر این که خطابات قرآنی که بحث ما هم درباره خطابات قرآنی هست، مربوط می شد به خطاباتی که نه این خطابات برای مردم باشد. اما اگر بگیم که قرآن در قلب پیامبر نازل شده است، انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر مثلا قلب مقدس پیامبر، اگر اینجوری گفتیم که دیگه اصلا کل قضیه از اساس فرق میکنند. بحثی به عنوان خطابات شفاهی اصلا نداریم، خطابات شفاهی اصلا در کار نیست. تمام مطلب رو گرفتیم. شما اگه حوصله دارید 3-4 دقیقه به ما وقت بدید که این مطلب رو جمعش کنیم به جنبندی مختصر و تحقیقی کوتاه. در جنبندی سوال داره؟ سوال شما رو بگیم، ولی خیلی وقت خب پس 2-3 دقیقه آخر وقت بیشتر میشه دیگه، شما حوصله کنید که جنبندی نشد حیف میشه. بفرمایید سوالتون رو گوش بدم.
یک سوال اینه که آقای حجت حسینی بودن کثرت استعمال وضع تعیینی درست نمی کنن. بعد آقای هادی نژاد دو تا سوال پرسیدن، اینکه ظهور هم علامت وضع نیست که مگر اینکه منظور تبادل باشد. وقتی انصراف اعداد به حاضرین است دیگر نمیتوان گفت ظهور در تعمیم دارد، آیا منافات ندارد؟ این سوالات شما حالا ضمن توضیحات
این یک سری توضیحاتی دارد که اگر برگردم از کل قضیه میمانم، یه اجمالی برای شما بگم. آقای حجت که منظورشون این بود که غلبه استعمال، غلبه استعمال موجب حقیقت نمیشد، ظهور و انصراف برای شما گفته بودم فرق بین ظهور و انصراف و تبادل الان دیگه بحث نکنم، میشد. ولی در جایی که استعمال حقیقی به موارد دیگه نداشته باشه، اتتمه ایر اضافه کنید، ظهور و انصراف همون جلوه تبادل رو در حقیقت، ما با شرح مفصل گفتیم این رو در دوستاتون رشتید، با یک شرط، شرط اینه که در موارد دیگر هم استعمالات حقیقی درست در کار نباشه، و الا یه مورد به خاطر به قرائنی یا به خاطر احتیاجاتی یا به خاطر اولویتی ممکنه انصراف پیدا کنه، که محقق خراسانی هم گفت که انصراف ممکنه داشته باشد به حقیقی، ولی وضعش برای حقیقی نیست. بنابراین این نکته رو در ذهنتون بسپارید در ذهن جواب شما. انصراف و ظهور، همون جواب آقای هادی نژاد هم دادم، شد ظهور و انصراف رو برای شما گفتم که ظهور به اعتبار مبدأ لفظ هست، انصراف به اعتبار دلالت لفظ هست. اصطلاحات رو گفتم برای شما، ولی ظهور و انصراف فرقش فقط حیثیتیه. تقریبا هر دو یک هدف رو دنبال میکن و موجب تبادر میشود و با یک شرط، به شرط این که این مورد منصرف و علی مزاحم واقعی نداشته باشه. مزاحم واقعی چیه؟ موارد دیگری که استعمار حقیقی وجود داشته باشه. اگر موارد دیگر استعمار حقیقی وجود داشته باشه، این مورد فقط در حد یک انصراف خالی. این تتمه را امروز ظاهرا تازه گفتم برای شما و ظهور و انصراف و غلبه اینا را برای شما گفتم. اگر بیان سیدان و استاد را که فهمیدید که دلالت که وضع شده است برای انشائی متفاهم عرف و ظهور، میشه تبادر، در حد همون تبادر. شما دیگه همه جا تبادر به کار نبرید، ظهور کافیه دیگه. ظهور و فهم عرف کافیه. اون تبادر در کلمه است، ظهور و انصراف که در کلامه، ظهور هم در کلمه است، در کلام انصراف فقط در کلامه. ظهور و انصراف عرفی که آمد، این دیگه حقیقت رو برای ما ثابت میکنه و نیاز ندارد که شما تبادر بگید، این خودش علامت حقیقت میشد. مالا اگر خواستید ترجمه هم بکن، اب نداره، بگی همین ظهور و انصراف به واسه به تغییر دیگر در کلمه میشه تبادر. بسیار خوب، شما وقت گذشت و من جنبندی اگر نکنم فردا چیکار؟ یه مثل توقف داشتیم تلفونی. من این سوال این دو تا آقا سوالات خوبی بود، البته توضیحشم خوبتر بود، منطقه که من عجله کردم، خدا کنه که خوب گرفته باشم. اما جنبندی، در جنبندی چه بود حسابش؟ نقطه های مشترک و نقطه های اختلاف. نقطه مشترک، همه میگن که خطابات شفاهیه تعمیم دارد برای غیر حاضر. اینه داریم دقطه مشترک، اما راهاش فرق میکند. عمدتاً نکته بعدی، عمدتاً در خطاباتی که بهش مدخول ادات هست، کلمه تنزیل به کار رفت که تنزیل در کار باشد. تقریبا نقطه مشترک بود که تنزیل در کار هست. خب با تنزیل مسئله حل نه. یک نقطه اختلاف وجود داشت. سیدانا می فرماید که، سیدانا با محقق خراسانی می فرماید که انشاء وضع شده است برای انشاء، برای عفوان، ادات وضع شده است برای انشاء، برای خطاب انشائی و برای خطاب حقیقی وضع نشد به طور خاص. و محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودن که این اعداد در قضایای حقیقیه که آمده است، این اعداد نسبت به در همین قضایای حقیقیه چی؟ تنزیل می شود، تنزیل می شود و غیر موجودین به منزله موجودین قرار می گیرد. مسئله حل. که شیخ انصاری هم این مطلب هم فرمود. اما به اصطلاح ائتلاف بین این دو نظر، تحقیق اینه که در صورتی که خطاب انشائی در نظر بگیریم، باز هم تنزیل در کاره، و در صورتی که فقط تنزیل بگیم نسبت به قضایا، اونم که خب فقط تنزیله. حالا خطابات اختصاص به انشائی داشته باشد، خطابات عفوا ادات وضع برای خطاب انشائی باشد یا وضع برای خطاب ایخائی، خطاب حقیقی. در هر سر تنزیل در کار هست. در صورتی که تنزیل در کار بود، همون جایی که تنزیل در کار می شود، به طور ناگفته خطابات حقیقی دیگه نیست، خطاب حقیقی دیگه مراد نیست، خطاب انشائی می شود. پس جمع شد بین دوره. و اما تحقیق اینه که در این خطابات، کل خطابات، بحث درباره خطابات قرآنی است. درباره خطابات قرآنی تحقیق اینه که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد اشاره فرمودن و امام خمینی در کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 288 صریحا می‌فرمایند و تحقیق هم اینه که تمام خطابات قرآنی خطاب به مردم نیست، خطاب به پیامبره. تمامی خطابات خطاب پیامبر. کجا یک مورد آمده که مردم باشن از سوی خدا مثل کوی طور خطاب بیاد به مردم از سوی خدا مستقیما؟ نه، همیشه خطاب به وسیله وحی جبرائیل یا الهام برای پیامبر رسیده. وقت برای پیامبر که برسد، وقت چی می شود؟ قرآن. برای پیامبر که رسیده است، خداوند در قرآن می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. پیامبر تبلیغ میکنه. معنای رسول چیه؟ معنای رسول یعنی رسالت خدا رو برای مردم ابلاغ کند. سوره جن آیه 28 خدای متعال فرماید که بله لیعلم انا قد ابلغو. اینجا فرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یده و من خلفه رصد لیعلم. این آیت آنجا اول به معصوم بودن پیامبر در وقت در حال وحی اشاره میکند و بعد میفرماید لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصا كل شيء عددا. پس چی شد؟ یبلغوا الذين يبلغون رسالاتهم هستن. پیامبر اعظم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه، یک دونه خطاب برای مردم نیست. اون متون و اون عبارات و اون ادات و اون قضایا حقیقیه یا غیر حقیقیه، همه از اساس بحثش به اصطلاح پایه‌ای نخواهد داشت، چون که خطاب برای مردم که نیست تا من این بحثا رو بس کنم. خطاب برای پیامبره. مطلب تمام. این بحث کامل شد. انشاءالله مسئله تعاقب زمین، تعاقب مراجع، تعدد مراجع زمیر انشاءالله فردا. سلامتی آقای ممزون، سلام خط کنم.